ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
220 فعال سیاسی و اجتماعی ایران در بیانیه‌ای به نقض حقوق قانونی زندانیان سیاسی اعتراض کردند. اسرائیل برای نخستین بار در 3 سال گذشته واردات خود به نوار غزه را آزاد کرد. به دنبال احتمال بروز یک حمله انتحاری در فرانسه، نگرانی ها در این کشور افزایش یافت. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درودی دوباره به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهیتان در این بامداد سه‌شنبه 30 شهریور 1389 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر سال 2010 میلادی. امروز در اردبیل، ارومیه، مهاباد، همدان و بروجرد هوا نیمه ابری است. در نوشهر اندکی باران می‌بارد و در تهران و دیگر شهرهای کشور آسمانی صاف پیش بینی می‌شود. دمای هوای تهران در گرم‌ترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. گرم‌ترین شهر کشور آبادان است با دمایی که انتظار می‌رود تا 42 درجه بالای صفر برود. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت دومین مجله بامدادی را با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. در ساعت 8:14 در شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق اشاره خواهد شد. در بخش فرهنگ و هنر گذشته از بررسی رخدادهای روزانه فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی در ساعت 8:25 گزارشی خواهیم داشت از شهرام میریان در تجلیل از پرویز مشکاتیان در نخستین سالمرگ این موسیقیدان برجسته. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی وعده داریم که گزیده مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کرده. با سلام مجدد به شما.
من هم به شما و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران با امضای بیانیه‌ای به نقض حقوق قانونی و حیاتی زندانیان سیاسی در کشور اعتراض کردند. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، در این بیانیه که به امضای 220 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی رسیده، تصریح شده است در طول 1 سال گذشته در نتیجه بی‌توجهی مسئولان قضایی، حقوق قانونی و حق حیات زندانیان سیاسی که تنها به اتهام طرح پرسش رأی من کجاست محبوس گشتند، در حدی گسترده و به صورت مستمر مورد نقض قرار گرفته است. امضا کنندگان همچنین از حضور 10 نفر از فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در زندان به دلیل اعتراض به مشی و تصمیم سازی های مغایر منافع ملی توسط دولت دهم و مراجع رسمی همسو با رئیس دولت انتقاد کردند. این بیانیه با برشمردن موارد متعدد نقض حقوق قانونی زندانیان سیاسی، خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران نقض حقوق قانونی ملت ایران و همچنین آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور شده است. اسرائیل پس از گذشت 3 سال برای اولین بار اجازه واردات خودرو به نوار غزه را صادر کرد. روز دوشنبه 5 خودرو جدید به همراه 15 خودرو دست دوم محصول کشورهای کره و آلمان از مرز اسرائیل وارد نوار غزه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در طول سالیان گذشته تونل‌های زیرزمینی در مرز مصر به منظور واردات خودرو به نوار غزه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. ساکنان نوار غزه اجازه ورود خودرو به این منطقه را اقدامی تبلیغاتی برای سازمان تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس ارزیابی می‌کنند. اسلامگرایان حماس در سال 2007، یعنی 3 سال قبل، پس از یک درگیری خشونتبار، نوار غزه را از کنترل سازمان تشکیلات خودگردان فلسطینی خارج کرده و اداره آن را بر عهده گرفتند. در پی هشدار مسئولین امنیتی الجزایر به فرانسه در مورد احتمال وقوع یک حمله انتحاری در آن کشور، نگرانی‌های پاریس در این باره افزایش یافت. بر پایه گزارش‌ها گمان می‌رود که مزنون این حمله انتحاری یک زن باشد. بریز اورتوفو، وزیر کشور فرانسه، در سخنانی این تهدید را جدی تلقی کرده و از افزایش آماده باشه کشورش سخن گفته است. این اخطارها در پی تصویب قانون ممنوعیت حجاب برقع در فرانسه در روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شدند. چندی پیش هم در پی رأی مثبت فرانسه به ممنوعیت حجاب برقع در آن کشور، برج ایفل در پاریس به دلیل تهدید حمله تروریستی تخلیه شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مورد فروش موشک‌های کروز ضد کشتی از سوی روسیه به سوریه و تأثیر آن بر بی‌ثباتی منطقه ابراز نگرانی کرد. به گفته پنتاگون، آقای گیتس روز دوشنبه درباره این موضوع با ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل به گفتگو پرداخت. اسرائیل هم با فروش این موشک‌ها به سوریه مخالف است. رابرت گیتس هفته گذشته نیز در دیدار با هیئت روسی که از پنتاگون بازدید می‌کردند، از مقام‌های کرملین خواست که مراقب پیامدهای حساس چنین معاملاتی باشند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 90 عنوان کتاب درسی در سال جاری تحصیلی تغییرات جزئی خواهند کرد، اما از سال آینده کتب درسی دچار تغییرات بنیادی خواهند شد. حمید حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در جمع گروهی از معلمان گفت 950 عنوان کتاب درسی در حال چاپ است که حدود 90 عنوان آن تغییراتی جزئی خواهند کرد. او اضافه کرد تغییرات جزئی برای بروز کردن کتب درسی دانش آموزان ایرانی با علم روز است و تغییرات بنیادی نیز باید از سال آینده صورت گیرد.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مقام عالی رتبه آمریکایی معتقد است دولت جمهوری اسلامی در تنگناهای ناشی از تحریم‌ها قرار گرفته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران سخنان محمود احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه ABC آمریکا را دروغ محض خواند. شماره دیگری از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی که به آغاز جنگ ایران و عراق اختصاص دارد. یادی از پرویز مشکاتیان، موسیقیدان برجسته، یک سال پس از مرگش. در تازه‌های فرهنگ و هنر، از جمله درباره طرح تازه وزارت ارشاد اسلامی برای سانسور کتاب خواهیم شنید. در حالی که رهبران جمهوری اسلامی بر بی اثر بودن تحریم‌های جهانی علیه تهران تأکید می‌کنند، در واشنگتن یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا گفت دولت جمهوری اسلامی با تنگناهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی در کشاکش است. این مطلب را استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، روز دوشنبه در نشست مرکز پژوهش‌های استراتژیک و امور بین‌المللی بیان کرد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این نشست شرکت داشت.
استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید محدودیت‌های مالی و بانکی که ایالات متحده و سایر کشورها در گوشه و کنار جهان علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند، برای ایران فشار و هزینه‌های جدی در برداشته است. وی بعد از ظهر روز دوشنبه در نشست مرکز پژوهش‌های استراتژیک و امور بین‌المللی در واشنگتن گفت به باور ما رهبری ایران از سرعت و شدت و وسعت تحریم‌های جدید غافلگیر شده و در توانایی اراده جامعه جهانی داوری نادرست کرده است. آقای لوی با تأکید بر اینکه فشارها بر ایران موجب تقویت توانایی‌های دیپلماسی می‌شود افزود، ما از همکنون گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم مبنی بر اینکه رژیم ایران از تأثیر محدودیت‌های اعمال شده دچار نگرانی و اضطراب شده است. آنها به ویژه اندیشناک سیستم بانکی خود و چشمانداز نامطبوع عدم رشد اقتصادی هستند. مقام‌های حکومت ایران و از آن جمله آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد اخیراً گفتند که تحریم‌ها علیه ایران بی اثر بوده و کشورهای تحریم کننده را سرخورده کرده است. استیوارت لوی بار دیگر تأکید کرد که دولت آمریکا با مردم ایران هیچ مشکل و یا اختلافی ندارد. او افزود درست برعکس، این دولت ایران است که تصمیم‌هایش مشکل‌آفرین است و ما کوشیده‌ایم تا تحریم‌ها را علیه تصمیم گیرندگان حکومت ایران متمرکز کنیم. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در سخنان روز دوشنبه خود تصریح کرد که هر روز کشورهای بیشتری بران می‌شوند تا تصمیم‌های شدید علیه دولت ایران اتخاذ کنند و جامعه جهانی اکنون ابزارهای تأثیرگذاری در اختیار دارد. آقای لوی افسود که حتی پیش از اعمال دور جدید تحریم‌ها، فضای سرمایه‌گذاری در ایران نامساعد بود و اکنون به دلیل عدم تمایل نهادهای مالی، کمپانی‌های بیمه و شرکت‌های بزرگ انرژی به فعالیت در ایران، گستره سرمایه‌گذاری در آن کشور حتی نامساعدتر شده است. سخنان معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا به هنگامی ایراد شد که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به اتفاق خانم هیلری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا گرد هم می‌آیند و انتظار می‌رود در مورد موضوع تحریم‌های ایران گفتگو کنند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که به نوبه خود برای شرکت در مجمع عمومی در نیویورک به سر می‌برد، در مصاحبه با نماینده اسوسییتد پرس گفت دولت مردان آمریکایی اینک در برابر واقعیت گریزناپذیر ناکارآمدی تحریم‌ها قرار گرفتند. گزارش‌های خبرگزاری‌ها از منابع بانکی و اقتصادی اما تصویر دیگری ارائه می‌دهد و حاکی از آن است که با محدودتر شدن فضای مانور دولت ایران برای مقابله با تحریم‌ها، هزینه‌های بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مالی جمهوری اسلامی نیز افزایش می‌یابد.
نادر صدیقی در گزارش خود اشاره‌ای داشت به گوشه‌هایی از سخنان استیوارت لوی که گفته است دولت جمهوری اسلامی در تنگناهای ناشی از تحریم‌ها قرار گرفته است. ساعت 8:11 است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اظهارات محمود احمدی نژاد در مصاحبهش با شبکه ABC آمریکا را که در آن گفته بود محکومیت سنگسار سکینه محمدی آشتیانی نادرست بوده دروغ محض خواند. محمود احمدی نژاد در جریان مصاحبه با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه ABC آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی اصل صدور حکم سنگسار را انکار کرد. بر پایه بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مدارک مستدل بسیاری وجود دارد که این موضوع را ثابت می کند. نادر وکیلی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مقرش در نیویورک است گفت آقای احمد نژاد در حال این محکومیت را تکذیب می‌کند که مراتب محکومیت خانم محمدی آشتیانی به سنگسار پیش از این با شواهد مستند منتشر شده است. آقای احمد نژاد طی مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC که در روز یکشنبه و پس از ورود رئیس جمهوری ایران به نیویورک صورت گرفت محکومیت سکینه آشتیانی را به سنگسار به کلی تکذیب کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر از این رو از همه رهبران کشورهای جهان و خبرنگاران رسانه‌ها که برای شرکت در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده‌اند خواست تا قویاً اعتراض خود را نسبت به مطالب نادرست آقای احمد نژاد ابراز کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یک نسخه از تقاضای فرجام آقای کیان وکیل خانم محمدی آشتیانی را که در تاریخ 7 ژوئیه به دیوان عالی ایران ارجاع شده ضمیمه بیانیه خود کرده است. نسخه‌ای که نشان می‌دهد سکینه محمدی آشتیانی به سنگسار محکوم شده است. آقای احمد نژاد به خبرنگار ABC گفته بود خانم محمدی هرگز به سنگسار محکوم نشده و انتشار چنین خبری از ابتدا نادرست بوده است. آقای احمد نژاد در مصاحبهش با خبرنگار ABC همچنین در پاسخ این پرسش که آیا تعداد اعدام‌ها به هنگام ریاست جمهوری او در ایران افزایش یافته، زیرا بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل این تعداد از 86 نفر در سال 2005 به 388 نفر در سال 2009 رسیده، گفت سازمان عفو بین‌الملل از کجا می‌داند؟ آنها که به ایران نیامده‌اند. کمپین حقوق بشر در ایران همچنین با به چالش کشیدن محمود احمد نژاد از او خواسته است تا وی اجازه دهد سازمان‌های مستقل حقوق بشری از ایران بازدید کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر سخنان محمود احمدی نژاد با شبکه ABC را دروغ محض خواند. نادر وکیلی گزارش می‌داد. شماره امروز روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی به سال روز ورود قشون‌های عراقی به خاک ایران و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق اختصاص دارد.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام
مفرد و مفرد.
سلام. فردا 31 شهریور سال روز آغاز رسمی جنگ ایران و عراق است. در برنامه گذشته تحولات 8 ماهه پیش از شروع جنگ ایران و عراق را مرور کردیم. تحولاتی که از درگیری‌های مرزی شروع شد و به پاره کردن قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حسین رئیس جمهوری عراق منجر شد.
إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانب
5 روز پس از این اقدام صدام حسین، نیروهای ارتش عراق حملات گسترده خود به ایران را آغاز کردند. از ساعت 14 روز 31 شهریور 192 فروند هواپیمای عراقی وارد فضای ایران شدند و به فرودگاه‌ها، پایگاه‌ها و مناطق مسکونی 8 شهر از جمله تهران، تبریز، همدان، کرمانشاه، اهواز، دسفول و سنندج حمله کردند. روایت‌های مستندی وجود دارد که صدام حسین در آغاز حمله شخصاً بر شروع حملات هوایی به ایران نظارت کرده است. صدام پس از این حملات مردم شهرهای مرزی ایران را مورد خطاب قرار داد و از پیروزی قریب الوقوع عراق در جنگ سخن گفت.
ایها المقاتلون في المحمره ومشارف عبادات والاحواز والفتاجي وفي الحويز وعلى مشارف الشوش ودسفول أيها الراغبون في مواقعكم في مهران وسومار وقصر شيرين وعلى مشارف جيلان وسيرجي الزهر وفي وعلى هضاب موسود
اما در جبهه زمینی نوک پیکان حملات ارتش عراق 2 منطقه بود. نخست پیشروی محدود در غرب ایران و تصرف مناطقی از استانهای کرمانشاه و ایلام که عراق طبق قرارداد 1975 آنها را متعلق به خود می‌دانست. بر این اساس عراق در ابتدا به سمت تصرف پاسگاه‌های مرزی در سومار و نفتشهر در استان کرمانشاه رفت. هدف اصلی عراق در این منطقه رسیدن به ارتفاعات استراتژیک بازی دراز بود که بر 3 شهر گیلان غرب، قصر شیرین و سرپل ذهاب مشرف بود. به همین دلیل 2 لشکر عراق، یکی از دشت ذهاب و یکی از منطقه گیلان غرب وارد خاک ایران شدند و در همان ساعات اولیه جنگ قله بازی دراز را در حومه سرپل ذهاب اشغال کردند. در جبهه میانی و در منطقه ایلام عراق پیشروی بیشتری داشت و شهرهای مهران و دهلوران را مورد حمله قرار داد و در مناطقی چون میمک به طور گسترده‌تری وارد خاک ایران شد. اما تمرکز اصلی حملات لشکرهای عراق بر اشغال خوزستان بود. لشکرهای عراق به سوی خرمشهر، آبادان و اهواز و شهرهای کوچکتر استان خوزستان که از نظر دولت صدام حسین عربستان خوانده میشد، به حرکت درآمدند. هدف اولیه این لشکرها این بود که پس از تصرف شهرهای مانند خرمشهر، آبادان، اهواز، سوسنگرد و بستان به ساحل رودخانه کارون برسند و از آن عبور کنند. در فعل انفعالات بعدی، در حالی که خرمشهر همچنان مقاومت میکرد، آبادان به محاصره درآمد و اهواز نیز در تیررس مستقیم توپخانه عراق قرار گرفت. ولی در نهایت خرمشهر پس از 34 روز مقاومت سقوط کرد، ولی آبادان و اهواز علی‌رغم گلوله باران مداوم ارتش عراق به مقاومت خود ادامه دادند. یکی از سوالات مهمی که ممکن است به تحولات روزهای آغازین جنگ برگردد این است که چرا ارتش ایران نتوانست پیشروی‌های اولیه عراق را متوقف کند. ابوالحسن بنی سعد رئیس جمهور وقت و فرمانده کل قوا در آن زمان معتقد است دلیل این وضعیت ضربات وارده بر لشکر 92 اهواز یعنی لشکر مدافع خوزستان در تحولات داخلی ایران بوده است.
از اون ارتش خوزستان تمام کادر افسریش در زندان بودند، حتی بخشی از درجه داران در زندان بودند.
اولین بخشی از نیروهای مسلح ایران که توانست بلافاصله به حمله عراق پاسخ دهد نیروی هوایی بود. با وجود حمله 31 شهریور عراق به فرودگاه‌های عمده ایران، نیروی هوایی ایران روز بعد به این حمله پاسخ داد و 195 فروند هواپیمای رزمی ایران در عملیات انتقام وارد خاک عراق شدند و اهدافی را در سراسر عراق بمباران کردند و چنین شد که از روز بعد دامنه جنگ گسترده‌تر شد، جنگی که 8 سال بین ایران و عراق به طول انجامید. ابعاد مختلف این جنگ 8 ساله را شما می توانید در سلسله برنامه‌های ویژه‌ای که این روزها همکاران ما در رادیو فردا آماده کرده‌اند بشنوید.
بازپخش این شماره از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی رو در ساعت 21 خواهید شنید.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و سر و انگشت و دست و اینا جدا که دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ هر شب ساعت 8 به وقت تهران، تکرار برنامه 1 بامداد، 9 صبح و 4 بعد از ظهر.
در بخش رخدادهای هنری و فرهنگی در همراهی فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
منم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
وزیر ارشاد در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه سروش در روز دوشنبه از تشکیل یک هیئت 5 نفره برای تصمیم گیری درباره نحوه صدور مجوز کتاب خبر داد. این میتونه شیوه جدیدی برای سانسور کتاب باشه آقای سرکوهی؟
بله، در واقع همونطور که میدونید و شنوندگان هم میدونند، وزارت ارشاد که همه کتابا رو سانسور میکنه و در واقع هر چیزی که بخواد چاپ بشه، حتی یک کارت به اصطلاح شناسایی باید به، یا مثلا یک آگهی تجاری باید این وزارتخونه تصویب بکنه بر اساس این وزارتخونه، در مورد نحوه اعمال سانسور سردرگمه، چون هیچ مبنای قانونی نداره، چون اساسا این کار قانونی نیست حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. آقای محمد حسینی وزیر ارشاد اعلام کردن که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک هیئت 5 نفره رو منصوب میکنه و این هیئت قراره درباره نحوه صدور مجوز، یعنی درباره سانسور، تصمیم گیری بکنه و بعدم گفته که این تصمیم نهایی شده و ما فقط دنبال این هستیم که اسامی این 5 نفر اعلام بکنیم یا تعیین بکنیم و به شورا معرفی بکنیم. انگار که قرار هستش که وظیفه نظارت بر سانسور کتاب به این 5 نفر محول بشه، اما به هر حال در محتوای خودش تغییری نمیکنه، بلکه بدتر هم میشه، چون که به هر حال این 5 نفر باید همون بررسان حرفه‌ای که در وزارت ارشاد هستن، اغلب هم بی‌سواد هستن، به نظارت بر کتاب‌ها بگمارند و بعد هم نظرات اونها رو اعمال بکنن. اما در واقع ما یک نهاد جدیدی هم داریم علاوه بر اداره بررسی کتاب، که از این بعد کتاب‌ها رو سانسور می‌کنه. تازه آقای وزیر ارشاد گفتن که ما دنبال این هستیم که سانسور رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، که اینم دیگه از معجزاتی است که احتمالاً در دولت ازش صحبت میشه.
وارد دنیای موسیقی میشیم، گویا درباره موسیقی هم برای ما خبرهایی دارید آقای سرکوهی.
بله، خوشبختانه امروز، یعنی روز سه‌شنبه 3 شهریور، قرار است که آلبوم موسیقی خمخانه که با آهنگسازی و خوانندگی رامین کاکاوند تهیه شده در خانه هنرمندان با حضور آقای رامین کاکاوند و همچنین با حضور برخی هنرمندان از جمله صدیق تعریف خواننده معروف رونمایی بشه. آقای کاکاوند آهنگساز بودن و نوازنده و تا حالا خودشون خوانندگی نکرده بودن، ولی مثل اینکه در این آلبوم خوانندگی هم میکنن و در این حال ستار و تار و تنبور و دیوان هم مینوازن و این آلبوم خمخانه در دستگاه موسیقی نوا و آواز شوشتری و شوش تنظیم شده. اما خبر دیگه که شاید جالب باشه اینه که ارکستر سمفونیک تهران امروز، یعنی روز سه‌شنبه در ساعت 21 در برج آزادی سمفونی مقاومت رو به رهبری آقای مجید انتظامی اجرا میکنه و آقای مجید انتظامی هم پس از حدود 20 سال که تکنوازی نمیکردن خودشون آبوا مینوازند و این سمفونی هم که قراره اجرا بکنن 4 بخش داره به نام جوشش، آواز رود، امید و بانگ پیروزی و شعر سه قسمت اول رو آقای سعید باقری گفته و شعر بخش آخر رو آقای بیگی حبیب آبادی.
جشنواره هنرهای تجسمی جوان که مدت زیادی درباره اون بحث‌ها و گفتگوها و حتی کشمکش‌های جریان داشت سرانجام تکلیفش روشن شد.
بله، این کشمکش‌ها البته همچنان ادامه داره، اما آقای مسعود شجاعی طباطبایی که دبیر جشنواره هنرهای تجسمی جوان هستند روز دوشنبه اعلام کردند که این جشنواره در دی ماه سال جاری برگزار میشه. بعدم گفتن یک بخش موضوعی داریم و یک بخش اصلی. موضوع بخش موضوعی هم هویت هست. ایشون همچنین گفتن که ما دعوت میکنیم از کسانی که در زمینه‌های نقاشی، کاریکاتور، خوشنویسی، تصویرسازی، طراحی و حجم علاقمند به شرکت در این جشنواره هستن، گفتن که آثارشون رو بفرستن و گفتن تا حالا هم 1500 اثر به دبیرخانه رسیده است.
بسیار ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما تشکر میکنم.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 8:24 است. امروز سه‌شنبه 30 شهریور برابر است با نخستین سالمرگ پرویز مشکاتیان، موسیقیدان سرشناسی که سوای آفرینش آهنگ‌ها و تصنیف‌های ماندگار چند کتاب آموزشی هم برای فراگیری ساز سنتور از خود بر جای گذاشت. شهرت و آوازه پرویز مشکاتیان به اندازه است که سال گذشته به هنگام به خاک سپاریش در محوطه بیرونی آرامگاه شاعر نامی ایران عطار، بازار نیشابور به حال تعطیل درآمد و جوانان در یک حرکت نمادین با سازهایی که در کفن پوشانده بودند در این مراسم شرکت کردند. شهرام میریان.
انسان داره حالت متفاوتی است، غم شدید، درد، رنج، شکوه، شکوه. و هنرمند صادق، اگر بشه اسم ما رو هنرمند گذاشت، کسی است که صادقانه حرف دلش رو، حرف زمانش رو در لحظه بزنه.
صدای پرویز مشکاتیان، موسیقیدان سرشناس ایرانی را شنیدید که از تعهد هنرمند در قبال جامعه و پیرامونش سخن می گفت. هنرمندی که در 30 شهریور ماه سال 88 بر اثر ایست قلبی در 54 سالگی از این دنیا رفت. پرویز مشکاتیان زاده نیشابور، شهر عطار است. 6 سال داشت که آموزش موسیقی را نزد پدر حسن مشکاتیان آغاز کرد و بعدها پا به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذاشت و پس از فراگیری ردیف و مبانی موسیقی ایرانی، کار حرفه‌ای خود را در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی وابسته به سازمان آن زمان رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. در سالهای نخست انقلاب بهمن گروه عارف را بنیان گذاشت و همزمان همکاری مشترکی را با استاد محمد رضا شجریان شالوده ریزی کرد که حدود 10 سال ادامه داشت. بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان و چند اثر ماندگار دیگر نتیجه سالهای همکاری با استاد شجریان است. پس از جدایی از شجریان، پرویز مشکاتیان به سراغ خوانندگان کمتر شناخته شده رفت و در گفتگو با ما در شهر دوسلدورف آلمان معرفی خوانندگان تازه نفس را از هدفهای اولیه گروه عارف برشمرد.
یکی از اهداف ما معرفی خواننده‌های پرتوانی است که شناخت کافی به ردیف، به موسیقی، به محتوای کلاسیک موسیقی ایرانی و آوازی دارند و تا حالا معرفی نشدند. این جزء اهداف گروه هست که در واقع یکی علی جهاندار معرفی شده است و دومیش ایرج بستامی هست که به اروپا آمده و تا حالا در اجراش بسیار موفق.
این خطه ایران مهینه وطنه، این گشته به مهر تو عجیب جان و تنه.
پرویز مشکاتیان موسیقیدان سرشناس، علاوه بر آفرینش آهنگ‌ها و قطعات ماندگار، چند کتاب آموزشی هم برای فراگیری ساز سنتور انتشار داده است. این هنرمند از دست رفته، ضمن آنکه به ادبیات کهن ایران عشق می‌ورزید، به سروده‌های شاعران نوگرای ایران هم توجه داشت. پرویز مشکاتیان از نخستین آهنگسازانی است که در دهه نخست انقلاب بهمن سروده شاعران نوگرا را وارد موسیقی آوازی کرد که از آن جمله است تصنیف قاصدک، شعری از مهدی اخوان ثالث.
قاصدک شعر اجتماعی هست، اینه که برنامه شیوه بیانش متفاوت بوده.
پرویز مشکاتیان از اندک هنرمندانی است که وقتی اثری خلق می کرد، بلافاصله آن را به صورت سلسله کنسرتایی در خارج، به ویژه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ارائه می داشت. این هنرمند که دست توانایی در شعر و ادب فارسی هم داشت، در 30 شهریور ماه سال 88 بر اثر ایست قلبی در 54 سالگی از این دنیا رفت. شهرت و آوازه پرویز مشکاتیان به حدی بود که بنگام خاک سپاری پیکرش در پیرامون آرامگاه شاعر نامی ایران عطار بازار نیشابور به حال تعطیل درآمد و در این مراسم جوانان در یک حرکت نمادین سازهای خود را کفن پوش کردند.
با این گزارش شهرام میریان به پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعد